پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
بابا
چیه؟
کنترل کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا، من نمیدونم این نه با ضامن کاری داشته، نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه. نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
صدای پایتخت، صدای همدلی.
اون دوستایی که عقب نشستن دست رو بره بالا.
زشته.
الو جانم.
الو سلام، ببخشید میخواستم پادکست بشنوم.
هیچ کجا دنبال پادکست نگردی، چون رادیو تهران پادکست‌های شنیدنی براتون داره.
رادیو تهران،
بیاید به فضای مجازی رادیو تهران تا جذابترین و پرمحتواترین پادکست ها رو بشنوید.
فقط یه سوال، از کجا میتونم داشته باشم؟ یعنی آدرس خاصی داره؟
پادکست های فضای مجازی رادیو تهران در تارنما به نشانی www.radiotehran.ir و پیام رسان های آیگپ، بله، ایتا، به نشانی @THRAAN360 و همچنین تارنمای شنوتو قابل شنیدن و دریافت هستند.
ممنونم از اینکه رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که تا این لحظه هم از برنامه‌های ما رضایت داشته باشید. ساعت 11:03 است. میکروفون رو می‌سپاریم به همکارانمون در برنامه بازار تهران. همراه این بزرگواران باشید.
بازار تهران.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. بنده امیدی هستم. خوشحالم که امروز هم در بازار تهران به نمایندگی از همکارانم میتونم همراهتون باشم. یک شنبه 18 تیر ماه 1402. در برنامه امروز بازار تهران بررسی روند قیمت طلا رو خواهیم داشت و پیشبینی بازار همراه با آقای زند، کارشناس طلا. بسته صوتی در خصوص سامانه‌های مقابله با قاچاق کالا براتون آماده کردیم. همینطور مهیا شدن استفاده از صندوق بازنشستگان کشور. عذرخواهی میکنم، مهیا شدن استفاده صندوق بازنشستگان کشور از مراکز رفاهی و گردشگری سراسر کشور. عناوین روزنامه های اقتصادی و خبرگزاری ها رو با امیر وکیلیان مرور میکنیم. در خصوص قاچاق کالاهای سلامت محور گفتگویی خواهیم داشت. و همینطور درباره حقوق و دستمزد کارگران. یازده و شش دقیقه بریم سراغ بازار طلا. سلام به جناب آقای زند، کارشناس طلا، که امروز ما را همراهی میکنن. خیلی خوش آمدید قربان.
سلام و عرض ادب دارم جناب امیدی به شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز. من در خدمتتون هستم آقای امیدی.
پیش از هر چیزی از نرخ‌های امروز مطلع هستید؟ البته بازارهای جهانی که امروز تعطیلن.
بله بله، اما نرخ‌هایی که فعلا وجود داره، اونس محدوده 1930 دلاره.
بله.
هر مثقال طلا هم حدوداً 10,230,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 2,360,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 3,150,000 تومان، سکه گرمی 6,300,000 تومان، ربع سکه 10,600,000 تومان، نیم سکه بهار آزادی 15,600,000 تومان، بهار آزادی طرح قدیم 5,600,000 و طرح جدید 28,700,000.
بسیار خوب آقای زندی، یکی از راه‌های سرمایه گذاری در ایران برای خیلی ها خرید طلا سالا.
بله.
یا به شکل منسوجات طلا یا سکه های بهار آزادی، سکه طرح جدید و حالا دیگه شما از من مطلع ترید و مردم خودشون میدونن. اما سوالی که وجود داره اینه که روند بازار چطور خواهد بود با توجه به این که به هر حال مدتی ما ثباتی رو به شکلی در بازار ارز داریم میبینیم، از طرفی نرخ جهانی طلا هم به نظر میرسه تقریبا با یک ثباتی همراه بوده، هرچند یه افزایش اندکی داشته. پیش بینیتون چیه؟ ماه محرم رو هم خب در پیش داریم.
بله بله، من قطعا میتونیم از پیش بینی اونس طلا صحبت بکنیم که بعد از اینکه اونس طلا به محدوده 1900 برخورد کرد، تونست خودش رو از یک سقوط بزرگ نجات بده، چون که 2000 تا 300 دلار هم رسیده بود. اونس طلا در نیمه دوم سال 2023 میلادی بیش از 80 دلار سقوط کرد و بدتر از این عمل کرد را طی یک سال گذشته داشته. اما نشانه های مثبتی در بازار دیده میشه که روند نزولی اخیر اونس طلا ضعیفه، ضعیف حرکت میکنه. ناگهان از دیدن اونس طلا تونسته خودش رو مرز 1900 نگه داره، یعنی از اون چیزی که هست 1900 دلار دفاع کنه.
خب
اگر نرخ بهره بالا رود، قطعا شاخص های سهام آمریکا سقوط میکنه و باعث تشدید جریان ریسک گریزی میشه که این به نفع اونس طلا هستش. اما پیش بینی که میشه در کوتاه مدت بازار نه سعودی نه نزولی، یعنی نه بالا میره نه پایین میاد، فعلا ثبات داره. اما حمایت بعدی اونس طلا اگر بیاد به طرف پایین تا 1850 دلار پیش بینی شده که اگر 1850 دلار رو ببینه قطعا پایین تر هم میاد. برای شروع روند سعودی اونس طلا باید خودش رو 1966 دلار ببینه، اما فعلا بازار جهانی ثابته و هیچ تغییری به اون صورت نوسانی نداشته. در مورد پیش بینی در ماهای محرم، این قطعا سالهای گذشته هم ما داشتیم و دیدیم که مشکلی از نظر اینکه قیمت طلا بخواد بیاد پایین محرم زیاد تأثیری نداره، اما یه مقدار تو حباب خرید مصنوعات و سکه طلای بهار آزادی یا سکه ها این امکان پذیره که یه مقدار حالت نزولی به خودش داشته باشه. اما تمام تغییرات قیمت طلا فقط به اونس جهانی و عرض داخل کشور ربط داره. یعنی هر چقدر که اینا بالا بره خب اینم بالاتر میره، هر چقدر هم که کاهش پیدا کنه خب اینم قیمتش میاد پایین، ولی زیاد چیز نداره، نوسان نداره.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای زند.
من در خدمتتون هستم.
خدا نگهدارت.
با بازار تهران
بروز باشید.
متشکرم که همراه ما هستید. مقفول موندن سامانه‌های مقابله با قاچاق کالا در لایحه برنامه هفتم موضوع بسته صوتیه که با هم میشنویم.
بهره برداری از سامانه جامع تجارت رو آغاز می‌کنیم علی برکت الله.
صحبت از سامانه جامعه تجارت است که از 3 سال پیش با هدف جلوگیری از قاچاق و رصد زنجیره تامین تا توزیع آغاز به کار کرده و مهمترین بازوهای اجرایی آن استفاده از سامانه‌های فروشگاهی و انبارهاست با کلیدواژه‌های شناسه کالا و کد رهگیری. وزیر سابق سمت سال گذشته وعده اجرای شناسه کالا را داد. آقای فاطمی امین وزیر سابق سمت:
5 اولویت رو پیش می کردیم، لوازم یدکی خود رو، لوازم خانگی، پوشاک، دخانیات و کالای آرایشی.
طرحی که به طور کامل اجرا نشده
علارغم این که بعد داشته باشیم قدیمی نداره، درسته؟
بازرس اصناف:
تمام کالایی که الان موجوده هیچ کدوم کد رهگیری متاسفانه نداره.
بازرس اصناف:
نه پیگیر شده بودن، نه رفته بودن دنبال کالایی که مرجو بدن دوباره اون کالا رو شناسه دار بگیرن.
و از طرفی اجرای کامل سامانه شفافیت فروشگاهی هم هنوز انجام نشده است.
مشتری میره توی سایت نگاه میکنه، وقتی میره میبینه قیمتا اصلا تفاوت داره،
یه فروشگاه یه قیمتی میده، یه فروشگاه دیگه 10% بالاتر میگه.
به هیچ عنوان این قیمت دست مصرف کننده نمیرسه.
آقای صفدری مدیر کل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت سمت:
اینجا چون سامانه نداره بحث گران فروشی برخی از اصناف مشکل ایجاد شد.
با وجود اهمیت اجرای کامل سامانه جامعه تجارت در برنامه هفتم هیچ اشاره‌ای به آن نشده. سامانه‌ای که به گفته کارشناسان تعلل در اجرای کامل آن در بازار خلل جدی ایجاد می‌کند. آقای سوادکوهی مدیر کل امور مقابله ستاد مقابله با قاچاق کالا:
وجود سامانه انبارها و سامانه فروشگاهی با اتصالشون به سامانه جامعه تجارت را در روهای قاچاق رو میبنده.
آقای پرهانفر مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا:
هر گونه توقف در اجرای این موضوع باعث میشه که شفاف شدن بازار، قانونی شدن بازار بسیار به تعویق میفته. چرا؟ چون که دوباره بعد از اول خیلی فرآیندها شروع بشه.
اما سوال اینجاست، سامانه‌ای که رئیس جمهور هم بر اجرای آن تاکید دارد:
من تاکید و توصیه‌ام به دستگاه‌ها اینه که حتما بخش‌های خودشونو کامل کنن، حتما بخش‌های مختلف همت کنن. این سامانه وسیله خوبی است برای رصد کردن.
چرا در برنامه هفتم هیچ اشاره‌ای به آن نشده است؟
و 14 دقیقه اینجا بازار تهران. از طریق 3094 سامانه پیام کوتاه هم میتونید با همون در ارتباط باشید. اما همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، خانم دکتر فهیمه یاقوتی سرپرست واحد نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهمان ما هستند. در خصوص قاچاق کالاهای سلامت محور باشون صحبت می‌کنیم. سلام خانم دکتر، خیلی خوش اومدید.
درود و عرض ادب. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. در خدمت شما هستیم.
ارادتمندم. اول یک نگاه آماری داشته باشیم به پدیده قاچاق کالاهای سلامت محور در کشورمون. اساسا به چه شکلی هستش خانم دکتر؟ آیا کالاهای تولید داخل به خارج از کشور به صورت غیر قانونی قاچاق میشه، یا اینکه نه روند متفاوته، از خارج از کشور ما واردات قاچاق داریم؟
به هر دو صورت هست. یعنی داروهای دستوزی، من ابتدا خدمتتون بگم که دستوزی داروهای قاچاق خدمتتون عرض می‌کنم که فرآورده‌ای که از موادی غیر رسمی وارد بازار داروی کشور میشه در سیستم داروی کشور قاچاق تلقی میشه.
بله.
از زمان تولید، حالا چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، تا زمانی که دارو توسط شرکت پخش در داروخانه عرضه میشه و به دست مصرف کننده میرسه، نظارت‌های دقیق توسط سازمان غذا دارو و معاونت های غذا دارو اعمال میشه تا ما از سلامت، کیفیت و اثر بخشی داروی مصرفی بیمار اطمینان لازم رو داشته باشیم. به تعریف دیگه تا ما ضمانت کنیم که مشخصات درج شده روی لیبل بسته بندی با خود دارو یکی هستش و به این ترتیب تضمین کنیم که این فراورده تا اون تاریخ انقضایی که بر روی لیبل بسته بندی درج شده قابلیت استفاده و مصرف رو داره. دارویی که از کانال رسمی به چرخه مصرف ما وارد نمیشه خب قاچاق محسوب میشه و ما دیگه نمیتونیم صحیح بودن شرایط تولید، توزیع و نگهداری اون دارو رو تضمین کنیم.
بله، گسترده است این پدیده در کشور ما؟
بله، متأسفانه. حالا بستگی به آمارهای مختلف داره. واقعیت من در حوزه طبیعی سنتی مکمل کار میکنم و در مورد آمار داروهای قاچاق اطلاعاتی ندارم خدمتتون بدم، ولی خب بعضن داروهای قاچاق هستن که به صورت وارداتی ممکنه حالا تقلبی نباشن و بعضن داروهای قاچاق تقلبی وارد سیستم بازار دارویی کشور میشه. اما به دلیل اینکه ما اطلاعاتی از شرکت تولید کننده از لحاظ تولیدش، از لحاظ انبارشش و نحوه نگهداری اون نداریم، نمیتونیم ضمانت کنیم سلامت اون رو.
مکمل یعنی مثلا این پوتایی که ورزشکارها استفاده میکنن و مواردی از این دستی که درسته؟
بله. بله،
فرآورده‌های تقویتی به طور کلی،
فرآورده‌های طبیعی، فرآورده‌های مکمل که بعضن با ادعاهای لاغری و با ادعاهای مثلا چاقی در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ میشه و یا اینکه در عطاری‌ها بعضن به فروش میرسه. من حالا خدمت شما عرض کنم در سال 1400 ما به نتقض داروی شهید بهشتی فرآورده قاچاق بلوبری از کشور برزیل، پاپایاشیم از کشور فیلیپین، آدیوس از کشور اسپانیا، آلفا اسلیم از کشور آمریکا و ایزو اسلیم از اسپانیا و در سال 1402 فراورده پلاتین اسلیمینگ رو که تبلیغات گسترده ماهواره‌ای داشتن و داشتن از طریق سایت‌های غیر مجاز و عطاری‌ها با ادعای اینکه دارو طبیعی و فاقد عوارض جانبی هستش و برای درمان چاقی به فروش می‌رسید رو ما جمع‌آوری کردیم از سطح بازار و جهت بررسی ماده مؤثر به آزمایشگاه ارسال کردیم. بعد از اینکه نتیجه آنالیز اومد مشخص شد که این فراورده داره ماده ممنوعه متانفتامینه. متانفتامین فراورده‌ای که حالا تو بازار سیاه به عنوان شیشه شناخته میشه.
عجب.
این ماده ممنوعه اعتیاد آور و خیلی خطرناکه. در دوزهای پایین باعث تپش قلب و تنگی نفس و استفراغ و غیره میشه و در دوزهای بالا تشنج و افزایش فشار خون و کما رو به دنبال داره. برای همین ما میگیم فراورده‌ای که فاقد مجوز از سازمان غذا دارو هستن، فراورده‌های قاچاق، امکان ایجاد عارضه‌های ناخواسته جدی گاهن تهدید کننده حیات رو برای مصرف کننده دنبال داره. ما یه فراورده‌ای داشتیم به نام رویال فت با ادعای افزایش اشتها. این فراورده بدون مجوز بود، در عطاریا توزیع میشد. این فراورده از عوارضش که ما در شکایت‌های مختلف و حالا پزشکی قانونی متوجه این موضوع شدیم، باعث پاره شدن مورک‌های چشمی، بی‌حسی دست و پا و افت هموگلوبین خون رو میداد.
عجب، چقدر خطرناک و چقدر موضوع جدیه. حالا بله. برای اینکه مردم با خیال راحت‌تر محصولاتی که در این زمینه نیاز دارند رو خریداری بکنن، چه توصیه‌ای دارید بهشون؟ اگر از داروخانه مثلا خریداری بکنن دیگه خیالشون بله. میتونه راحت باشه یا اینکه نه؟
ما به همین منظور همیشه تاکید داریم که مردم و بیماران داروهای خودشون رو از مراکز رسمی داروخونه ها تهیه کنن تا ما بتونیم قابلیت پیگیری برای ما باشه. مراکز مثل ناصر خسرو و پاساژ معظم و غیره مرکز رسمی دارو نیست و ارائه چنین داروهایی در این مراکز اصولا بدون هیچ نام و نشانی انجام میشه، لذا پیگیری مشکلات ناشی از اون خیلی برای ما دشواره. هرچند که تو این زمینه هم دانشگاه علوم پزشکی اقدامات لازم رو انجام میدن.
بله، من خیلی از شما متشکرم. البته موضوعات دیگری در خصوص دارو هست که ذهن ما رو مشغول کرده، ولی با توجه به حوزه مسئولیت شما، خودتون هم اشاره کردین که در واقع مکمل ها بیشتر فعالیت میکنی، خب قاعدتا پاسخگویی سخت میشه. من تا آدم به خودش فکر کنه چرا اساسا بعضی از داروهای خارجی باید قاچاق بشه به کشور ما، چون خیلی وقتا ما میبینیم مثلا در فضای مجازی یه نفر اومده یه آگهی گذاشته که فلان دارو رو برای یک نوزاد میخوایم، اگه کسی سراغ داره به ما بگه چطور باید تهیه بکنیم. یعنی نشون میده که نیاز به این دارو در بازار وجود داره ولی به صورت قانونی وارد کشور نمیشه متاسفانه. و وقتی که مردم مجبورن برن از مبادی غیر قانونی و حالا قاچاق فروشان به نوعی این رو خریداری بکنن که امیدوارم براش چاره‌ای اندیشیده بشه. متشکرم از شما خانم دکتر.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
زنده باشید. خانم دکتر یاقوتی، سرپرست واحد نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همراه ما بودن با یک سمت بالا بلند.
مدیر عامل صندوق بازنشستگان کشور از مهیا شدن استفاده این صندوق از مراکز رفاهی و گردشگری سراسر کشور خبر داد. نعمت‌الله ترکی، مدیر عامل صندوق بازنشستگان کشور، با بیان اینکه این صندوق 1,650,000 نفر عضو دارد افزود:
به طرح جدیدی که دوستان عزیزان در سراسر کشور میتونن از اوازه گردشگری وابسته به خودمون، مراکزی که اصلا طرف قرار داد، از هر جای کشور میتونن استفاده بکنن و شیوهش هم به صورت وام و تحصیلاتی است که در اختیار مجموعه قرار میگیره. یک بخشش دیگه خود عزیز میتونه انتخاب بکنه از در واقع کسر حقوقش، به صورتی که 20% نقد در واقع تو تعرفه که ایجاد شده پرداخت میکنه، 80%ش به صورت اقساط از حقوقش کم میشه و هر کجای کشور که خواست اقامت بکنه انتخابش هم با خودش هست که در واقع اونجا بتونه کار انجام بده.
ممنونم که با همون در ارتباطی. نوشتن که داروی ناراحتی عروقی قلب چرا اینقدر گرون شده، هر جعبه نزدیک به 500,000 تومان داره به فروش میرسه، پلاویکس عنوان داروست. این رو در مورد خیلی از داروها به خصوص برای بیماران خاص ما میشنویم از مردم که این دغدغه رو مطرح میکنن و کاش کسی پاسخ خوب باشه در این زمینه. امیر وکیلیان کارشناسمون همراه ماست، همراه با او عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی و خبرگزاری‌ها رو مرور می‌کنیم. سلام آقای وکیلیان، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای امیدی و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران. خب امروز روزنامه‌ها یک کمی تیترای متفاوتی داشتن و تقریبا می‌تونیم بگیم تیتر برتری در کار نبود. آسیا، میادین مشترک میدان تاخت و تاز همسایگان. می‌دونیم که میدان غازی آرش این روزها جنجال خبری بین ایران و همسایگان خلیج فارسش آغاز کرده، اما شرق یک تیتر جالبی داشته: زنگ خطر برای بزرگترین میدان گازی جهان به صدا درآمد. پس از توتال این بار گازپروم هم از میدان گازی مشترک پارس جنوبی کنار کشید و در واقع پارس جنوبی رو معطل تصمیمات سیاسی روسا دونسته. ابرار اقتصادی از قول آقای خاندوزی وزیر اقتصاد گفته که کسری 1,200,000,000,000,000 تومانی برنامه هفتم. البته آقای خاندوزی هرچه من در خبرها جستجو کردم نگفتن در چه مواردی و در چه فصلهایی از برنامه هفتم این میزان کسری وجود داره و گفتن هم من هم پیشنهاد بانک توسعه اقتصادی رو دادم، اما مجلس و دوستان سازمان برنامه بودجه نپذیرفتن. روزنامه اترک از قول نماینده مجلس آقای غلامرضا نوری قزلجه نوشتند که تورم 120% است، اما دولت اصرار دارد بگوید 40%. میگه که مردم در زندگی روزمره شون خرید دارن میکنن و تورم 120% رو دارن لمس میکنن. نمیدونیم چه اصراری دولت داره که به ما بگه تورم 40%. و اما یک خبر خوب هم داشته باشیم از روزنامه ایران: کاهش نرخ بیکاری در بهار سال 1402، 728,000 نفر به تعداد شاغلینمون اضافه شدند و الان در حال حاضر 24,305,000 نفر جمعیت شاغل فعال در کشور داریم که نسبت به 12 فصل گذشته کمترین نرخ رشد بیکاری رو شاهدش بودیم. در خدمتتون هستم.
متشکرم امیر وکیلیان عزیز. رئیس انجمن صنفی شورای عالی کار ایران خانم گلپور بعد از چند لحظه دیگه مهمان ما باشن. اگر سوالی دارید از ایشون در خصوص حقوق و دستمزد میتونید ارسال کنید به 3094 سامانه پیام کوتاه ما. خانم گلپور سلام، به شما خوش اومدید به رادیو تهران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم که همراه ما هستید. اجازه بدید ابتدا در خصوص بعضی مفاهیم مهم در رابطه با کارفرما و کارگر صحبت کنیم. فکر میکنم یکی از پر اهمیت ترین ها قرارداد کارفرما یا کارگری. کوتاه توضیح میدین که چیه؟
بله، قرارداد مطابق با قراردادهای کار، مطابق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران بین مواد 7 تا 10 قانون کار به توضیح مفصلی از این موضوع میپردازه. به عبارت بهتر، قرارداد کار یک قرارداد کتبی یا شفاهی هستش که به موجب اون کارگر در قبال دریافت حق و سعی کاریش برای مدت موقت یا مدت غیر موقت با کارفرما قراردادی رو انعقاد منعقد میکنه.
چه موارد مهمی وجود داره در این قرارداد خانم گلپور؟
ما توی ماده 21 قانون کار مواردی مثل اینکه حالا چگونه این قرارداد شروع و خاطره پیدا خواهد کرد رو داریم، ولی اینکه این فرمایش شما که در این چه چیزی وجود داره، خب اینکه نوع کار چه چیزی هست، زمان کار چه چیزی هست، حق و سعی که فرد دریافت میکنه چه مقدار هست، مشمول بیمه میشود، مشروعیت موضوع قرارداد، معین بودن موضوع قرارداد، اینکه من قانونی نداشته باشه، من شرعی نداشته باشه اون کار، محل انجام کارش، تاریخ انعقاد قرارداد و مواردی از این دست که شرایط، مثلا حتی در مورد شرایط فسخ کار توی این قرارداد باید حتما نوشته بشه و به صورت قانونی باید در 4 نسخه تنظیم بشه و این یکی به اداره کار اون محل، یکی نزد خود اون فرد کارگر و یکی نزد کارفرما و یک نسخه آخر هم در اختیار اون تشکل کارگری که اون کارگر در اونجا احیانا اگر تشکل کارگری وجود داره که مدافع حقوق کارگر هست در اختیار اون نمایندگان هم قرار بگیره.
یک بخش پر اهمیت در این قراردادها برای کارگران بخش حقوق و مزایای قانونیشون هستش. در رابطه توضیح میدین که اساساً حقوق و مزایا از چی تشکیل میشه و ارقامش برای سال 1402 چقدره؟
من نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم و شنوندگان عزیز، ما یک فرمت هم تو خود وزارت کار، تو سایت وزارت کار داریم که چون ممکن شنوندگان عزیز بگن یه نمونه از این رو ما ببینیم که من ارجاع میدم عزیزان رو حتما اون حالا یک به صورت پایلوت یک قراردادی رو که تعریف وزارت کار هست وجود داره و خوبه که دوستان این رو ببینند. حوزه من با سوال قبلیتون رو میخوام یه خورده تکمیل تر بکنم. توی این قرارداد آنچه که مهم هست اینه که نباید کارگر تحت هیچ عنوان چک سفید امضا به کارفرما ارائه بده، هرچند در مورد سفت قانون سکوت کرده، ولی باز هم اون هم جای بحث و تبادل نظر داره و اصولا نباید چیزی که مشخص نیست آیندهش به چه شکلی هست، مخصوصا چک سفید امضا به کارفرما اعطا بشه. و اینکه این در تعهداتی که وجود داره، حالا در قانون ما به این شکل، در قانون کار کارفرما موظف هست پاسخ بدهد در قبال اینکه کارگری رو اخراج بکنه اگر بدون دلیل اخراج کرده باشه یا هیچ عامل قانونی وجود نداشته باشه، ولی کارگر مطابق با آنچه که الان در قوانین داریم میتواند بنا به دلایلی که برای خودش مشروع هست، حالا کم بودن حقوق، مشکلاتی که در حین کار داره و عملا ما مطابق با استانداردی که در قانون کار ما وجود داره
من
برای کارگر وجود نداره.
فقط زمانمون داره به پایان میرسه. در خصوص
من در مورد مبلغ بهتون عرض بکنم، امسال مطابق با اون چه که شورای عالی کار مصوب کرده برای دستمزدهایی که پایین هستش هلوهوش 27% افزایش دستمزد رو داشتیم و برای سایر سطوح
21%، حدوداً مبلغ 5 میلیون و 400 تومان هست که با